بسم الله الرحمن الرحیم. درس امامت در تاریخ 27/7/88 دوشنبه.
بله انتخاب لطفاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در قضیه خالد ابن الولید بود و مالک ابن نویره که معالا برمیگرده به ابوبکر و اینکه چه تمحلاتی را علماء آیون از قرون گذشته تا این اواخر مرتکب شدند تا از خلیفه و خالد دفاع کنند. مطالبشون رو خوندیم و خلاصه کلام این شد که هر آنچه که ذکر کردن برای توجیه فعل خالد و ابوبکر، هیچ یکی از اینها وجه مستندی نبود، نه به کتاب، نه به سنت، نه به تاریخ، و جنایتی در اسلام واقع شد که همچنان برای کسانی که این کار را مرتکب شدن مایه روسیاهی است. شما می دونید که در اسلام نسبت به سه چیز خیلی احتیاط شده. اشد احتیاط شرع مقدس اسلام در دماء است و در فروج و در اعراض مسلمین، حیثیت ها، آبروها. حالا اگر اموال را هم بشمارید میشه 4. و در این واقعه همه این اموری که اشد احتیاط در شریعت نسبت به این امور هست، در این واقعه این امور حذف شده. هم مسئله دم هست، هم مسئله زنان و هم مسئله آبروها و حیثیتها و هم اموالی که در اونجا غارت شده. لذا خیلی کار زشت بزرگی است این کار، که ابدا قابل توجیه نیست با هیچ مبنایی. لذا مولوی عبدالعزیز دهلوی که دیگه از متأخرین دو سه قرن پیشه، بعد از این توجیهاتی که ذکر کردن دیگران از علمای آیون، ناچار شده که اصل قضیه را منکر شده، کسی چنین چیزی واقع نشده. به این مناسبت که حالا ما این داستان را خوندیم که دو نتیجه گرفته شد در این قضیه، ولو این که ما هدف اصلیمون خلافت ابوبکر هست، لیکن در ضمن هم خالد بن الولید را تا حدی شناختیم، هم علماء اینها را از سابقین و لاحقین تا حدی تقواشون را و رأیشون را فهمیدیم. به این مناسبت مقتضی دیدم که داستان حمله خالد بن الولید بر یک قبیله ای به نام بنو جذیمه در زمان رسول الله، اون داستان رو هم متعرض بشوم تا معلوم بشود که این صورتی که برای صحابه درست کردن، چهره‌ای که برای صحابه درست کردن عموماً و برای بعضی از اینها بالخصوص، واقعیت ها تا حدی معلوم بشه. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه راجع به خالد می فرمایند: ولما تظاهر بالاسلام بعثه النبی صلی الله علیه و آله الى بنی جذیمه لیأخذ منهم الصدقات، برای اینکه برود صدقات را جمع بکنه، زکوات را جمع آوری کنه بیاره. فخانه و خالفه، خالد خیانت کرد به پیغمبر اکرم و مخالفت کرد با امر حضرت و قتل المسلمین، بنو جذیمه را عرض کنم که به قتل رسوند. فقام النبی صلی الله علیه و آله فی اصحابه خطیبا بالانکار علیه، پیغمبر اکرم در بین اصحابشون خطبه ای را ایراد فرمودن و کار خالد را استنکار کردن، محکوم کردن به قول امروز. رافعا یدیه الی السماء، حضرت دستاشونو به طرف آسمان بلند کردن و هو یقول: اللهم اینی ابرو الیک مما صنع خالد، اللهم اینی ابرو الیک مما صنع خالد. ثم انفذ الیهم امیر المؤمنین. بعد حضرت دستور دادن که حضرت امیر بروند به طرف بنی جدیمه لتلافی فارقه، تا اون فسادی را که در اونجا ایجاد کرد خالد حضرت امیر اصلاح کنند. و امره ان یسترضی القوم، و به هر حال دلجویی کنند حضرت امیر از اون مردم و رضایت اون مردم را جلب کنند، که حضرت امیر هم این کار را انجام دادن. این عبارت مرحوم علامه حلی است. حالا منابع و مدارک این داستان را براتون میخونم از کتب خود اونها، از کتابهای معتبر دست اول خود اهل سنت این قضیه را تشریح میکنم براتون. در سیره نبویه ابن هشام آمده که ثم بعث رسول الله صلی الله علیه و آله خالد ابن الولید فی شهر ربیع الاخر او جماد الاولا سنت عشرین. خب حضرت فرستادن خالد را تا میرسه به اینجا که اون برای کجا بود؟ اون الى بنی الحارث ابن کعب بوده، به قبیله دیگره. تا به اینجا میرسه، مقصود میرسه تا به اینجا که وقد بعث رسول الله فی ما حول مکه السرایا تدعو الى الله عز وجل. حضرت فرستاده هایی را به اصطلاح عرض کنم که به تعبیر امروز گروه هایی را حضرت فرستادن اطراف مکه را دعوت کردن به اسلام. ولم یأمرهم به قتالن، به این گروه ها هرگز دستور نداده بودن که با کسی بجنگن، درگیر بشن. و کان ممن بعث خالد بن الولید و امره ان یسیر به اسفل تهامه داعیان ولم یبعثه مقاتلن، نه به عنوانی که برود با کسی به جنگ دعوت کند مردم را به اسلام. ولم یبعثه مقاتلا. فوطع بنی جذیمه فاصاب منهم، افتاد به جان بنی جذیمه و شروع کرد اینها را به قتل رسوندن. این در سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 428 از اون چاپی که ما نقل کردیم در تاریخ طبری. خوب دقت میکنید که پیغمبر اکرم گروه های را فرستادن برای دعوت مردم به اسلام، از جمله خالد را فرستادن که جمعی لابد همراهش بودن. ولم یبعثه مقاتلا، تصریح دارن که هرگز برنامه این نبوده است که به کسی را به قتل برسونه. طبری چه میگه؟ طبری میگه که قد کان رسول الله بعث فی ما حول مکه السرایا تدعو الى الله عز وجل ولم يأمرهم بقتال وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل تهامة. تهامة اسم مكاني در أطراف مكة. أمره أن يسير حركت كنا بأم طرف داعيا ولم يبعثه مقاتلا فوطأ بني جذيمة فأصاب منهم. این قضیه در فتح مکه بوده که پیغمبر اکرم وقتی مکه را فتح کردن برای اطراف مکه هم گروه های را فرستادن تو اطراف مکه قبایلی کردن اون را دعوت کنن به اسلام. ابن سعد، این عبارت تاریخ طبری بود جلد 3 صفحه 66. ابن سعد در الطبقات الکبرى که اینا منابع اولیه آیون دیگه، بعثه الى بنی جذیمه داعیا الى الاسلام ولم یبعثه مقاتلا. این هم عبارت طبقات الکبرى. همه متفقن بر این که بحث قتالی در کار نبوده. جلد 2 صفحه 147 عین این عبارت را ابن الجوزی داره در کتاب المنتظم فی تاریخ الامم جلد 3 331. ذهبی هم داره. ذهبی مطلب سیره ابن هشام را نقل میکنه در کتاب تاریخ الاسلام 567، اون مجلدی که مربوط به مغازی. ابن الاثیر در کتاب الکامل فی التاریخ دارد که این همین عبارت هاست، ولم یأمرهم بقتال و کان ممن بعث خالد بن الولید بعثه داعیا ولم یبعثه مقاتلا. همه دارن. این هم عبارت کامل فی التاریخ جلد 2 255. ابن خلدون در تاریخش عیناً همینه، میگه به این که به قتل رسوند بنی جذیمه را و اخذ ذلک علی، این کار مورد مؤاخذه واقع شد برای خاطر این کار، خالد ابن الولید. این تاریخ ابن خلدون جلد 4 810. در کتاب تاریخ ابن کثیر باز عیناً همینطوره، جلد 4 312. در شرح بخاری فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 46 که بعث النبی خالد ابن الولید فی 350 من المهاجرین و الانصار، 350 نفر همراهش بودن، گروهی که فرستادن حضرت که در رأسشون خالد بوده 350 نفر، داعیا الى الاسلام لا مقاتلا. عین عبارت فتح الباری و ها کرا در سایر کتب. خب پس بنابراین خالد ابن الولید رفته بود مردم را به اسلام دعوت بکنه، هیچ مأموریتی به این که کسی را به قتل برسانه نداشت. خب حالا به بنی جدیمه رسید و این کار را با بنی جدیمه انجام داد. حالا بنی جدیمه مسلمان بودن یا نه؟ بنی جدیمه به اقرار سیره ابن هشام و تاریخ طبری و طبقات ابن سعد به اقرار همه مورخین مسلمان بودن. عبارت ابن سعد رو میخونم: لما رجع خالد بن الولید، تا میرسه به اینجا، بعثه الى بنی جدیمه داعیا الى الاسلام ولم یبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والانصار فانتهى اليهم خالدون، رسید به بنی جدیمه، فقال ما انتم؟ قالوا مسلمون، شما دینتون چیه؟ گفتن ما مسلمانیم. قد صلینا و صدقنا به محمدین و بنین المساجد فی ساحاتنا و اذننا فیها. بعد گفت که خب پس شما چرا اسلحه به دستتون هست؟ فما بال السلاح معکم؟ فقالوا ان بیننا و بین قوم من العربی عداوتا فخفنا ان تكونوا هم فاخذنا السلاح. بین این قبیله، قبیله بنی جدیمه، و یک قبیله دیگری عداوت بوده، دشمنی وجود داشته. اینا وقتی دیدن که یک عده‌ای دارن میان به طرفشون، فکر کردن که دشمن داره میاد، خب اسلحه به دست گرفتن. قال فضعوا السلاح، اسلحه را زمین بگذارید. خب شناختن که خالد است و مهاجرین و انصار، و پس اون دشمن نیست، اونا اسلحه را گذاشتن زمین. وقتی که اسلحه را گذاشتن زمین، دستور داد که اینها را اسیر کنند. شروع کردن به بستن کتف‌های اینا. فامر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في اصحابه فلما كان في السحر، صبح که شد، سحر که شد، دستور داد که اینها را به قتل برسانید، به قتل رسوندن. وقتی اینا را به قتل رسوندن، بلغ النبی ما صنع خالدون فقال اللهم اینی ابرأ الیک مما صنع خالدون و بعث علی ابن ابی طالب. تا آخر حضرت پول فرستادن با امیر المؤمنین، دیه اینا را دادن. الطبقات الكبرى جلد 2 صفحه 147. در جاهای دیگه هم هست. پس آقا را فرستادن به عنوان دعوت قبائل به اسلام. خب چطور شد به جان بنی جدیمه افتاد با اینکه مسلمان بودن؟ چه داستانی در این کار بوده؟ جهتش چی بوده؟ اون وقتی که بنده حال و حوصله داشتم، این قضیه رو پیگیری کردم که با بنی جدیمه خالد بن الولید به قول ماها چه خورده حسابی داشته. خوب دقت کنید، یه خورده هم حوصله لازمه، چون عبارات رو که میکنم دیگه باید گوش داد دیگه تا به مطلب برسیم، معلوم بشه که قضایا از چه قرار بوده. از تاریخ طبری نقل میکنم که جهت این که خالد ابن الولید به جان این قبیله افتاد چه بوده؟ و کانت بنو جذیمه، عبارت طبریه، قد اصابوا فی الجاهلیت عوف ابن عبد عوف والفاکه ابن المغیره. بنی جذیمه در جاهلیت قبل از اسلام دو نفر را به قتل رسوندن، یکیشون پدر عبدالرحمن ابن عوف بوده، عبدالرحمن عوف اسمش که شنیدید، عبدالرحمن ابن عوف، خود عوف را به قتل رسوندن، کیا؟ بنو جذیمه در قبل از اسلام. این یکی. دوم الفاکه ابن المغیره، این دو نفر را قبل از اسلام در زمان جاهلیت این قبیله به قتل رسوندن. چرا؟ و کانا قد اقبلا تاجرین من الیمن، اینا از یمن برگشته بودن، این دو نفر اموال تجارتی همراهشون بوده، حتی اذا نزلا بهم، در بنی جذیمه اینا شب را موندن، قتلوهما و اخذوا اموالهما، و همون سنت جاهلی، اینا اموال داشتن، این دو نفر را به قتل رسوندن به خاطر اموالشون. فلما کان الاسلام، خب حالا اسلام آمده، و بعث رسول الله خالد ابن الولید سار حتی نزل ذلک الماء، رفت به سراغ بنی جذیمه و اونجا آبی بوده، کنار اون آب تا اونجا رسیده. فلما رآه القوم اخذوا السلاح فقال لهم خالدون ضعوا السلاح فإن الناس قد اسلموا فلما وضعوه، سلاح را بر زمین گذاشتن، امر بهم خالدون عند ذلك فكتفوا، اینا را دستگیر کردند و بستن دستاشون و کمرهاشون و یا کتفاشون و ثم عربهم على السيف فقتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبر الى رسول الله رفع يديه وقال اني ابرأ، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد. اون یکی که پدر عبدالرحمن ابن عوف بوده، او قوم خیشی با خالد ابن الوليد نداشته، ولی اون دومی الفاکه ابن المغیره عموی خالد ابن الوليد بوده، انتقام الفاکه ابن المغیره را که قبل از اسلام در جاهلیت این قبیله او را به قتل رسوندن، انتقام اونا را به این صورت خالد ابن الوليد گرفت، انتقام الفاکه ابن المغیره. او وقت این در تاریخ طبری بود جلد 3 صفحه 66. اگر بیشتر از این شرح میخواید در شرح سیره ابن هشام جلد 7 صفحه 129 شرح این داستان را آورده، کتابی است به نام الروض العنف، این شرح سیره ابن هشام، خیلی هم معتبره، ما هم داریم این کتاب رو، جلد هفتم صفحه 129 شرح میده که چطور شد. و کان الفاکه ابن المغیره و عوف ابن عبد مناف، این دو نفر قد خرجوا تجارن، با یک نفر دیگه قد خرجوا تجارن الی الیمن، اینا وقتی برگشتن اموالی امراشون بود، رسیدن به بنی جدیمه، بنی جدیمه اینا رو به قتل رسوندن به خاطر اموالشون، او وقت عرض کنم که و قتل، بله، فهمت قریشون، دارم عبارت ها رو کوتاه میکنم، فهمت قریش به غزو بنی جدیمه، فقالت بنو جدیمه ما کان مصاب اصحابكم من ملع منا انما عدا علیهم قوم بجهالت فاصابوهم ولم نعلم. بندگان خدا همون وقت در جاهلیت بنی جدیمه عذرخواهی هم کردن از این قضیه، عذرخواهی کردن و حاضر شدن که به نحوی مصالحه کنن و مشکل حل بشه، ولیکن این همینطور در دل خالد ابن الولید مونده بود تا وقتی از این فرصت استفاده کرد و به جان اینها افتاد. و وقت نوشتن که عبدالرحمن ابن عوف با اینکه پدرش هم اینا کشتن اعتراض شدید کرد به خالد که چرا این کار کردی؟ فقال له عبد الرحمن عملت بأمر الجاهلیت فی الاسلام، به کار جاهلیت در اسلام عمل کردی؟ فقال انما فعلت بأبیک، من انتقام پدرتو گرفتم. فقال عبد الرحمن کذبت، قد قتلت قاتل ابی، عبدالرحمن میگه قاتل پدرم رو من کشتم از قبل، خب من دیگه انتقامی ندارم. ولکنک سأرت بعمک الفاکه ابن المغیره حتی کان بینهما شرون، چنان اینا داد و فریاد با هم کردن که اسباب اوقات تلخی شد بین عبدالرحمن ابن عوف و خالد ابن الولید. این عبارت رو نگاه کنید در شرح سیره ابن هشام جلد 7 صفحه 128، در کتاب عیون الاثر جلد 2 صفحه 186، در کتاب زاد المعاد ابن القیم معروف جلد 2 صفحه 168 و منابع دیگه. پس بنابراین خالد ابن الولید به جان عده‌ای از مسلمین در اسلام افتاده و قتل من قتل منهم، به خاطر اینکه در این قبیله فاکه ابن المغیره عموی خالد در جاهلیت به قتل رسیده. حالا مراجعه که میکنیم به کتب آقایون که در مقام دفاع از خالد ابن الولید چی گفتن؟ در مقام دفاع از خالد ابن الولید لا یخفا، این کی گفته؟ در سیره حلبی است، لا یخفا انه یبعد، خیلی مثلا بعیده که خالد ابن الولید بی جهت اینها رو کشته باشه، خیلی بعیده، این در سیره حلبی است. جلد 3 صفحه 211. ابن اسحاق گفته قد قال بعض من یعذر خالدن انه قال ما قاتلت حتى امرني بذلك عبد الله بن حذافه السهمی و قال ان رسول الله قد امرك ان تقاتلهم لامتناعهم من الاسلام. دقت بکنید در مقام عذر تراشی برای خالد این را جعل کردن. و قد قال بعض من یعذر خالدن که خالد گفت که عبدالله ابن حذافه سهمی برای من نقل کرد از پیغمبر اکرم که اینها را به قتل برسان. و حال این که این همه عبارت ما خوندیم یادتونه که همه شون گفتن که بعثه داعیان ولم یبعثه مقاتلن. و همه شون هم مسلمان بودن، اعلان گفتن ما مسلمان، این مسجد ساختیم، اینجا اذان میگیم، نماز میخونیم. و پیشون از اینا رو باید به خطر رسون. قد امرک ان تقاتلهم لامتناعهم من الاسلام. اینم یک دروغ. و از اون طرف اگر اینها کافر بودن و جائز بود به قتل رسوندن اینها، پس امیرالمؤمنین را برای چی بفرستن؟ برای چی دیه داده بشه؟ و حال این که همه نوشتن که پیغمبر اکرم اولا گفتن اللهم اینی ابرأ الیک مما صنع خالد، از اون طرف هم امیر المؤمنین را فرستادن، اموالی به امیر المؤمنین دادن، حتی نوشتن که امیر المؤمنین به اونهایی هم که ترسیده بودند هم پولی دادن، نه فقط اونایی که به قتل رسیدن یا مجروحن یا چی، اونایی که ترسیده بودند از این حادثه حتی به اونا پول دادن امیرالمؤمنین و رضایت اونا را جلب کردن. که تأکید میکنه این قضیه بر این که این کار خالد ابن الولید یک کاری بوده از سنن جاهلیت به نام اسلام، و تمام این توجیهاتی را که چه در این قضیه چه در قضیه مالک ابن نویره آیون میگن، به خاطر اینه که خالد ابن الولید از صحابه است، اولا ثانیا به خاطر اینه که خالد ابن الولید سرلشکر به اصطلاح فرمانده ارتش ابوبکر بوده و ابوبکر کارهای خالد ابن الولید را امضا کرده و هر چه که بر او فشار آوردن در قضیه مالک ابن نویره که قصاص کنه خالد را، رجم کنه خالد را، حاضر نشد. حد اکثر حرفی که زد این بود که تأوله فأخبره. تمام این توجیهات برای حفظ آبروی حکومت وقت است، ولی غیر از این چیز دیگری وجود ندارد. این بود اجمالی از این قضیه که بنده همه عبارت را نخوندم، این مقداری برای اینکه این مطلب دیگه امشب تمام بشه، فردا انشاءالله مطلب دیگری را داریم که علی الظاهر میرسیم به بعضی از قضایای عمر ابن الخطاب، از قضایای ابوبکر به نحو اجمال فارغش میشیم علی ظاهر، گمان نکنم چیزی مهمی باقی مونده باشه که باید تعرض کنیم. عجالتا نوبت میرسه به قضایای متعلقه به خلیفه دوم آیون، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نیست در مدارک، در منابع چیزی نیست.